أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بعد از بیان برخی از نظریات و برخی دیگه‌ام که در پاورپوینت حتما دیدید و در آثار و منابعش می‌بینید، می‌رسیم به نظریه ملا صدرا. ملا صدرا هم دیدگاه‌های متعدد و متنوعی داره که در نظر بدوی گویی چنین به نظر میرسه که با هم دیگر سازگاری ندارن، ولی در واقع اینگونه نیست. این مقدمه رو خدمتتون عرض کنم. بله، ملا صدرا آراء متعددی داره که با هم تفاوت هم داره و در نظر بدوی به نظر میرسه که با هم ناسازگاره، ولی اینگونه نیست. توضیحش اینه که اولا حکمت متعالیه معرفت شناسی دارد، ثانیا برای اثبات صدق علم و معرفت و حکایت علم از معلوم راه‌های متعددی را نیز نشان داده است که البته همه اونها بر مبانی حکمت متعالی استوار است. ممکن است کسی مبانی را نپذیرد، به عنوان نمونه اصالت وجود را نپذیرد یا عین ربط بودن معلول را نپذیرد یا علم به علت مستلزم علم به معلول است را نپذیرد یا بساطت نفس را نپذیرد یا وحدت در عین کثرت را نپذیرد. ممکن اینا نه، پنج تا مبنا را خدمتتون گفتم، ممکن اینا را کسی نپذیره، مانعی نداره. یعنی در واقع مبانی این فلسفه را نمیپذیره. حالا چه پذیرفتن و نپذیرفتنش درست و به جا باشه یا نباشه خیلی مهم نیست، اما اگر کسی مبانی متافیزیکی حکمت متعالی رو که پنج نمونش رو خدمتتون عرض کردم معقول و مدلل بدونه، به چند چیز یقین پیدا خواهد کرد. اولش اینه که بخش قابل توجهی از حکمت متعالیه مربوط به علم و در مرتبه نازلتر مربوط به معرفت شناسی است. دوم اینکه معرفت شناسی صدرایی نه تنها به علم حضوری باز می‌گردد، بلکه از علم حضوری جدا نمی‌شود و بر فرض اینکه علم حضوری خطا بپذیرد، راه‌هایی برای نشان دادن خطا در این علم وجود دارد. همچنین نکته سوم اینه که همچنین ملا صدرا راه‌های متعددی برای دستیابی به علم یقینی و معرفت خطا ناپذیر در حکمت متعالی ارائه کرده است. خب این دعاوی ما. طبعاً اینا رو همش رو بخوایم که در باید صحبت کنیم که صحبت میکنیم، جلسات متعدد طول میکشه و هم چاره‌ای نداریم که مباحث مختلفی رو مطرح کنیم، مسائل مختلفی رو پاشون رو بکشیم تو کلاسمون تا اینکه به این دعاوی دست پیدا کنیم. با توجه به اینها یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم، اون نظریه صدق مبتنی بر انطباق یا نظریات علل بدل آن در حکمت متعالیه از اعتبار قابل توجه برخوردار نیست. یعنی فرض کنید که اگر کسی انطباق رو نتونست اثبات کنه، این به مسئله معرفت و علم از منظر حکمت متعالیه برخورد نداره. خب اون اگر اثبات کرد، ولی حکمت متعالیه نظریه علمش مبتنی بر انطباق نیست، حتی اگر بارها بلکه دهها بار هم در حکمت متعالیه سخن از انطباق شده باشد. سخن از حکایت هست، سخن از واقع نمایی هست، این دقیقتر و لطیفتر نسبت به انطباق. اما در این حال حکایت و انطباق، حکایت و واقع نمایی نیز چندان اصالت ندارد، چون علم و معرفت در حکمت متعالیه بی واسطه به علم حضوری می انجامد. حالا اینا رو خدمتتون به آرام آرام خدمتتون خواهم گفت و به تفصیل عرض خواهم کرد. چی دوباره فرمایید؟ ها، انطباق. بله بله، در انطباق حداقل دو امر وجود دارد که یکی اصل است و دیگری فرع، و آن فرع از اون اصل نشانی دارد. دو وجود، یکی ذهنی یکی خارجی وجود داره. وجود خارجی اصل، وجود ذهنی فرع. این فرع از اون اصل نشانی دارد. حالا این نشانش تام و تمام باشه بهش میگن انطباق کامل، اگه نباشه انطباق ظنی. اولی انطباق کامل که به یقین می انجامه، دومی هم انطباق فی الجمله که ظنی است. اما در بنابر حکایت و واقع نمایی، اگرچه از جهتی شباهت به نظریه انطباق داره، یعنی مبتنی بر این است که دو شی، دو واقعیت، دو چیز وجود دارد، ولی در نظریه حکایت نسبت میان این دو نسبت اصالت و فرعیت نیست، نسبت میان دو امر فرعی با یک امر اصلی دیگر هست. حالا اون امر اصلی دیگر است، اسمش رو می‌گیریم، نسبت میان دو امر فرعی است. یعنی اینکه یکی حاکی است و دیگری محکی به این معنا نیست که محکی اصالت دارد و عینیت و واقعیت و ترتب و آثار دارد، ولی حاکی عینیت ندارد، واقعیت ندارد، حقیقت ندارد، یا آثار مترتب را ندارد. نه، اصلا اینجوری نیست. هر دو ممکن است در عرض همدیگر یا در طول همدیگر بدون رابطه اصالت و فرعیت، هر دو ممکنه که ضمن آننده، حالا به زبان عرفی اگر خدمتتون عرض کنم، مانند حکایت دو عکس از یک دیگر، نه یک عکس از یک صاحب عکس. این یک نکته در مورد تفاوت این دو. تفاوت دومی که وجود داره اینه که در انطباق که یکی اصل یکی فرع است، پیوسته اصل امر خارجی که سمت علیت دارد نسبت به فرع که سمت معلولیت دارد. اما در نظریه حکایت یا اصل و فرع نیست، یا اگر اصل هست شیء خارجی مادی جسمانی و مانند آن نیست، اصل امر دیگری است. این رو در ضمن بحثامون خدمتتون توضیح خواهم داد. حالا یه جایی خواهیم رسید که یکی از نظریات حکمت متعالیه همینه که به دست آوردن علم یا کسب شناخت و معرفت قطعی از طریق علم به علل هست. وقت علل چیست؟ علل متافیزیکی است، نه فیزیکی. خب بله بفرمایید.
در حکمت متعالیه حکمت واقع نمایی
بله. ببینید یکی از اون حرفای نادرستیه که گفتن هر جایی که علم به حضوری که برسه دیگه میشه شخصی. ببینید در حکمت متعالیه ادراکات حسی علم حضوریست، سبب میشه که شخصی بشیم. من نتونم بگم به تابلو نگاه کنید، به تابلو نگاه میکنیم همونم علم حضوری نسبت به تابلو داریم، غم و درد و رنج و مانند اونها همونم علم حضوری داریم و هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. این تخم لغ را غربی ها کاشتن. از نظر فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی علم حضوری سبب فرد شدن نمی شود و سبب برچیده شدن بساط تفکرات و واژگان‌ها و مفاهیم بین الاذهانی نمی شود. به هزار یک دلیل، یکیش اینه که به این مبانی متافیزیکی داره، یکیش اینه که نفوس انسان همه دارای نفس مجردی هستند، مانند این که همه دارای ادراکات حسی مشابه هستند. چطور وقتی که یه نفر میپرسیم میگیم بریم این هوا سرد یا گرمه، میاد گفت سرده قبول میکنیم، گفت گرمه قبول میکنیم، میگیم بریم این بارون میباره یا نمیباره، همچنان که به خاطر اشتراک حواس پنجگانه مشترکاتی در محسوسات داریم، در اقسام مختلف محسوسات داریم، به خاطر اشتراک در نفس مجرد مشترکات بسیاری در علم حضوری داریم، به گونه ای که اگر این اشتراک ما در علوم حضوری نباشد در قدم اول علم حضوری باید سفسطه و تشکیک رو بپذیریم و هیچگاه از اون خارج نشیم، ولی که اونیم که خارج شدیم که هر گونه شکی که داشته باشیم شک داریم نسبت به امور یقینی، یعنی به اون امور یقینی که میسنجیم شک داریم. ولی اینگونه نیست که هر کسی هر چی بگه همه خیال اندر خیال هست، ولی اون که اگر بخوایم از ادراکات حسی به عنوان علم‌های حصولی نه علم حضوری بخوایم شروع کنیم، قطعا و یقینا باید سفسطه رو بپذیریم، شکاکیت رو همه جانبه باید بپذیریم. این یک جهتش. بله. نه در آغاز اینجوری نیست، در آغاز اینجوری نیست، در آغاز نفوس مختلف انسان ها مندرجه در یک نوع است، در حال استکمال به فردانیت میرسد. حالا اگر چنین اتفاقی افتاد به فردانیت رسید، دیگه بر اساس اون حیثیت فردانیتش احتیاجی به امور بین الاذهانی و بین النفوسی هم نداره، در دنیاش هم تنهاست، در آخرتش هم تنهاست، از اون حیثیتی که شده نوع مستقل. اما از اون حیثیت های دیگری که مثلا حواس پنجگانه داره که مشترک با دیگران هست، خیال داره، وهم داره که متصل به دیگران و مشترک با دیگران هست، از این جهت ها که فردانیت معنا نداره. که به تعبیر دیگه نفس انسان به درجه از اشتداد وجودی میرسه که اگر ماهیتی داشته باشه ماهیتش منحصر به خودشه، چون وجود تبدیل به وجود حقیقی یا واصل به وجود شدید حقیقی می شود که ماهیت را از اون انتزاع کنیم، چون وجود افراد متشخصه و شخصه و مشترک با کسی نیست، بنابراین نوعش هم میشه مشترک. اما معنیش نیست که حالا کسی که به این درجه از فردانیت رسیده اون کمالات قبلی رو از دست داده باشه، این گونیست به تعبیر دیگه خلع و لبس نیست در حکمت متعالیه. پس اگر ما امروز با هم دیگه یک اشتراکاتی داریم، فردا امتیازات دیگری به دست آوردیم، معنیش نیست که اشتراکات رو همه رو قبلا از دست بدیم، اونی که قبلا داشتیم از دست داده باشیم، بلکه کمالاتی رو که قبلا داشتیم که یکیش مفاهیمه بود، یکیش اشتراکات ذهنی، خیالی، وهمی، عقلی و مانند اون بلکه حسی بود، اونا رو سر جای خودش هنوز داریم. بنابراین اگر در جمع خودمون مثلا فرض کنید 1400 سال پیش هستیم، پیامبر رو داریم، انسان کامل رو داریم، انسان کاملی که اینجا هست به این معنی نیست که او نمیبیند یا گونه دیگر نمیبیند، رنگها رو به گونه دیگر تشخیص میده، سرما و گرما رو به گونه دیگر میفهمه، نه، میبینیم که او وقتی هوا سرد میشه از غذا سرما میخوره، حکایت داره، اشتراک داریم، همچنان که ما سرما میخوریم او هم سرما میخوره، همچنان که ما میبینیم او میبینه، همچنان که ما تخیل میکنیم او هم تخیل میکنه، فقط تفاوتش اینه که او در همه این موارد ادراکات حسی و وهمی و خیالی و عقلی قطع نظر از علم حضوری در همه اینها معصومه و خطا نمی کنه و ما خطا می کنیم. و الا اینجوری نیست که چی اون لباس قبلی رو بریزه دور لباس جدید بپوشه، بلکه آنچه را که داره داره، یعنی حیثیت های اشتراکی رو داره ولی حیثیت فردانیت هم به دست میاره، حیثیت فردانیت بر او غلبه پیدا میکنه و اون اسم حاکم میشون جهت فردانیتش، اسم حاکم. یعنی اگه قرار باشه که تقسیم بندی کنم بگن کی در کدام نوع قرار بگیره، همه تابع اسم حاکمشون خواهند بود. اما در این حال که اسم حاکمه، ادراک میکنند، ادراکات مشترک فراوان میتونن داشته باشن. بنابراین ضمن این که علم حضوری دارن بر اساس حکمت متعالیه، اصلا علم با حضوری شروع میشه و به حضوری هم ختم میشه و انواع اقسام علم ها هم تفاوت هاشون هم در همون حضوری بودن و شدت حضور و غیبتش هست. ضمن این که اینجوری هست، این علم حضوری بودن سببی نمیشه که هر کسی برای خودش پیله خاص خودش تنیده باشه و به گونه ای که از دیگران ارتباطش قطع شده باشه. البته در حکمت متعالیه بدون علم حضوری که عرض کردم خدمتتون که اگر کسی انکار کنه باید شکاکیت رو بپذیره، یک راه حل دیگری ارائه کرده که حتی میزنم که جلسات گذشته به اجمال و اشاره خدمتتون عرض کردم که علیت حقیقی است. چون علیت حقیقی است و نسبت میان ذهن و این هم رابطه علیت حقیقی وجود داره، بنابراین که مبدأ علم حضوری نباشه، ما میخوایم که مانند سایر فیلسوفانی که در حوزه علم اصولی وارد میشن و درباره نظریه صدق و انطباق و مانند اینا صحبت میکنن، اگر بخوایم در حکمت متعالیه صحبت کنیم بر اساس نظریه علیت، که اگر علیت رو نپذیریم دیگه همه چیز رو انکار کردیم، و بر اساس این که علیت مبتنی بر سنخیته یا محدود به سنخیته، به گونه ای که اگر سنخیت میان علت و معلول رو نپذیریم هیچ گونه واقعی رو نمیتونیم اثبات کنیم، اصلا علیت رو در واقع انکار کردیم، حکمت متعالی میگه اگر شما علم حضوری هم بگذارین کنار بازم راهی برای دستیابی به واقع دارید، منتها دستیابی به واقع به گونه ای که بیشتر از آن امکان پذیر نیست، به گونه ای که صورت های ذهنی شما همسنخ ترین صورت نسبت به اون واقعی که در مقابل حواس شما یا عقل شما یا ادراکات دیگر شما قرار گرفته است. البته اگر ما بخوایم که از حکمت متعالیه درجه تنزل کنیم، این بهترین راه در معرفت شناسی. اما سلام علیکم ورحمت الله، سلامت باشیم شما، خواهش میکنم. خب ببینید، نماینده آموزش اول باید بدید اینو روشن کنه، ویدیو پروژکتور ما میخواییم، باید اینو روشن کنید، بعد بیان ببینیم که ما چه درسی داریم. خیلی ممنون. درس ملا صدره دو، به بعد هم خوبه که علوم تقریبا دیگه داریم میرسیم چهار نیم، اول وقت اینا آماده باشه. خیلی ممنون، ممنون. خیلی خوب باشه، خب مچش کنیم دیگه. حالا حسینی شاهودی، بله سلامت بشین، منتظر این هستیم که روشن کنید. خیلی خیلی خوب، ببینید این همه رو بر فرض گذاشتم، ما فرض کنیم که در حکمت متعالیه راهی برای علم وجود نداشته باشه، علم حضوری اصل ندونه و تبیین متافیزیکیش نادرست باشه، فرض اینگونه باشه، تازه میگه که نسبت میان صورت‌های ذهنی و اون عین واقعی، نسبت میان علت و معلول، نسبت میان علت و معلول بر اساس سنخیت تام و تمام استوار هست، به گونه‌ای که اگر سنخیت نباشد لازمه‌اش هرچی هرچی یا هرچی از هرچیز هست و اینم چیزی جز سفسطه نیست، و این هم حالا نگیم که حالا سفسطه باشه چون بطلانش بدیهی است، ما نه افکارمون سوفسطایی گونه است، نه رفتارمون، نه حالات و صفاتمون، هیچ کدامشون با سفسطه خانایی نداره. اگر دیدین که کلاس تمام شده همینجور نشستیم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده، میشه بگیم یه رنگ و بوی از سفسطه داریم، ولی نه افکار نه حالات و روحیات و نه اعمالمون هیچ کدوم سفسطه، یعنی سفسطه رو بالبلاه باطل میدونیم. حالا که این گونه هست، بنابراین رابطه علیت رو باید بپذیریم، رابطه علیت مبتنی بر سنخیت تام و تمامه. یه جه ممکنه که بگیم که علت صده و معلول ده، ولی اینو باید بپذیریم، اینو قبول داریم، این اندازه رو که ممکنه یه جه علت صد باشه این ده باشه، بنابراین 10% حکایت از علت داشته باشه، ولی اینم میپذیریم که میان چیز دیگری غیر از معلول با این علت
حتی این درجه شباهت هم نیست، چنان که میان چیز دیگری غیر از علت با غیر این معلول هیچ چنین شباهتی نیست. این بیشترین شباهت، بیشترین سنخیتی که یه رابطه خاصی که سبب شد. خواهش میکنم، خواهش میکنم، باش بکنم. میان غیر از اینها دیگه اصلا وجود نداره. بنابراین بر فرض اینکه ما از اون بخش های متافیزیکیمون دست برداریم، اینجا مورد پذیرش. حالا چی میخواست بفرمایید؟ بله. نه گید نداره. تا وقتی که نفس نفس است، غضب قبلی، شهوت قبلی، شیطنت قبلی، مکر قبلی، همه اینها رو داره، چون که عقل قبلی رو داره. چی؟ نه چرا تبدیل بشه؟ نه، تمام اون قبلی ها رو داره. ها این یک اینجا یه چیزی داره میگه که اینو ما نمیفهمیم. یعنی چی؟ ها نه بلکه رفت. خیلی خوب، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خب ببینید، وقتی نه خودشون میان، خودشون میان. بله ببینید، اطمینانش میده خودتون خاموش کنیم. ببینید این وقتی که کسی ارتقا پیدا میکنه، ببین معنی نیست شهوت رو از دست داده باشه، نه، کمال بیشتری رو بر اون شهوت قبلی داره، چنان که بر غضب قبلی داره، بر همه اینها داره. منتها این کمال بعدی، بر فرض اینکه اون قبلی اعتدال نداشته، کمال بعدی سبب میشه که علاوه بر شدت قبلی اعتدال پیدا میکنه. و الا تا زمانی که نفس تدبیر بدن میکنه، اگر این لوازم و عوارض رو نداشته باشه، معنیش اینه که از حد تعریف انسان بیرون رفته، دیگه انسان نیست، یه موجود دیگری خواهد بود. همه کمالات نفسانی رو داره، حتی همون چیزی که گفتیم میشه بده، تمام اونا رو، مکر و فریب و شیطنت و مانند اینا رو داره، ولی در حد اعتدال. و پیوسته که لباس جدید به تنش میکنون، اعتدال قوت بیشتری پیدا میکنه. نه، لبس رو از لبس اینو توجه داشته باشید، مربوط به حوزه علم نیست، مربوط به حوزه کمالات منتبی در نفس نیست. اگر کسی این نظریه نهایی ملا صدراست، مرتبه انکشاف، حرف آخر حکمت متعالی است، اما قبل از اینکه اونجا برسه، چنان که تشکیک رو میپذیره در مراتب قبلی، چنان که اشتداد وجودی رو میپذیره، در این گونه موارد به این زبان که کمالی نداشت، کمالی دیگر اضافه میشه، کمالی دیگر اضافه میشه، وقتی به مرتبه آخر که رسیدیم، کمالات اضافه نشد، بلکه پرده ها از کمالات برداشته میشه. این اسمش رو گذاشتن لفظ بعد از لفظ، و الا در واقع لفظ نیست، لفظ نیست، تا چه رسد به لفظ بعد از لفظ، این گونه نیست، بلکه کشف بعد از کشف است. این حرف آخره حکمت متعالیه، ولی نظریات میانی و متوسط و بدویشون همین است که عرض کردم خدمتتون. بله بفرمایید. آره، اصل این مباحثی رو که داریم صحبت میکنیم، خیلیاش رو اینه که امروز گفتم، همه تقریبا مجموعه مباحثی است که در جلسات آینده داریم در جای خودش. اینم داریم. آره، شباهت چیه؟ شباهت چی؟ اینم داریم. آره، اینم مباحثه. آره وقتی که ملا صدرا به طور کلی علم حسی، خیالی، وهمی، عقلی رو علم حضوری میدونه، خب بس همینقدر یا نه؟ ببینید، ادراک حسی را علم حضوری میدونه که درست؟ نه، اصلا کار تجربه عرفانی نداریم، تجربه حسی متعارف را، حس را. ببینید مبانیش اینه دیگه، مبانیش اینه های مخیران. ببینید وقتی من میگم همین الان که من دارم شما رو میبینمتون با ادراک حضوری میبینم، پس از این ادراک حضوری است که تبدیل به حصولی میشود. حالا بفرمایید نقطه اشتراک داریم یا نداریم؟ در تجربه عرفانی گفته میشه، ولی اصلا اونیه که در حکمت متعالی بیشتر از ایناست. یعنی ادراک حضوری منحصر به ادراک خدا نیست. اون نمونه ها و مثال هایی رو که در جای خودش گفته شد که حالا بس یه اشاره داشته باشم دیگه. این در مثال های مربوط به علم حضوری، یکیش گفتن علم واجب طالب خودش، علم مجرد به ذات خودش، علم علت به معلول خودش و نمونه اینجوری رو بیان کردن. یکی از اقسامی که در حکمت متعالیه از مصادیق علم حضوری است، علم فانی در مفنی. مفنی یا مفنافی، هر دوش یکی است دیگه، خیلی تفاوتی ندارم با هم دیگه. علم فانی یعنی موجودی که عین رفته، در این کسی که عین ربطه و فانی است، در یک موجود مستقل. میگه علم این هر جوری که باشه علم حضوری است. بفهمید اصلا جایی برای علم حضوری دیگه باقی میمونه یا نمیمونه؟ این مقدمه است و این نکته است که به نظریه علامه میانجامه که میگه علم حضوری دیگه برش داری از وسط، جز برای مفاهمه، جز برای رفع نیاز چیز خاصیت دیگری نداره. مقدمات نظریه علامه طباطبایی دقیقاً در حکمت متعالیه وجود داره، منتها در یه جایی به صراحت در مثلا کتاب ملا صدرا وجود داره، در یه جایی به صراحت اینجا وجود نداره. صراحتش اومده مثلا در حکیم سبزواری، کسی که میگه که هر موجود عین ربطی، هر علمی به هر چیزی که دارد علمش حضوری است. دیگه بیشتر از این چی میشه گفت؟ که اون وقت در عین حال که همه علمش میشه علم حضوری، هیچ گونه سبب محدودیت هم نمیشه که بگیم حالا که علممون حضوری است بنابراین امکان تفاهم دیگه نداریم. اون مواردی که ما با هم تفاهم داشتیم چجوری تفاهم داشتیم؟ گفتیم مشترکات داریم، چشمامون مثل هم میبینه، گوشامون مثل هم میبینه، بصرمون مثل هم ادراک میکنه. اینها دقیقاً در علم حضوری هم همین گونه است. نه فقط تفاوت نداره، بلکه اگه تفاوت داره در شدت و ضعفه. یعنی آن اندازه که در حوزه علم حضوری اشتراکات و تشابهات فراوان است، در حوزه ادراکات حسی چنین چیزی وجود نداره. و اینا هم که خدمتتون عرض میکنم، حالا یکی از حالا مثلا ویژگی بنده ممکن نقطه ضعف هم باشه اینه که نکته رو پیوسته میگم و نمیگم کجا برید نگاه کنید، اما برید بگردید تمام اون چرا که خدمتتون عرض میکنم تماما جزء مصرحات ملا صدراست، نه جزء اشاراتش. ولی متاسفانه چون گفته های این چینینی ملا صدرا کمه و مباحثی رو که خودش میگه که من از حکمت های دیگر دارم میگم برای اینکه زمینه رو فراهم کنم زیاده، هر کس به این نکاتم که میرسه در میان مثلا 10 صفحه 15 صفحه 20 صفحه به یه بند میرسه، به یه پاراگراف میرسه، به یه جمله که میرسه، اصلا متوجه قرار نمیگیره. حالا به همین زودی شاید که یک مقاله رو خدمتتون بدم که مطالعه کنید ببینید که این ریشه هاش کجا، این ریشه های این مباحثی که داریم میگیم و صراحت ها و ارجاعات ملا صدرا در کجا قرار داره. ضمن اینکه خودتون مطالعه کنید دیگه، اینا که خدمتتون عرض می‌کنم پیدا کردن منابعش با شما. اگر کسی گفت که من رفتم گشتم و نجستم، من باور نمی‌کنم، چون حکایت داره که جستنش ضعیف بوده، چون بنده اندکی جستم و مباحث متعدد و متعدد پیدا کردم، این عبارت ملا صدرا رو. ولی یه جایی هم شاید خدمتتون دادم اصلاً این مقاله بخونید. بله علم حضوری هم عرفا گفتن، هم برخی دیگر در میان فیلسوفان، هم ملا صدرا هم یکی دو جا اشاره میکنه که کسانی که علم حضوری قوی که تعبیر دیگرش داره همت قوی داشته باشن، آره ایجاد میکنه، در بیرون ایجاد میکنه، تا زمانی که بدان توجه داره آن رو نگه میدارد، ابقا میکنه، هر موقع قطع توجه کرد از بین میره. این نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. حالا این رو عرفا فقط میگن، اون قسمت قبلی رو فیلسوفان هم یعنی حکمت متعالی هم میگن که کسی که دارای همت عالی باشه میتواند موجود در بیرون هم ایجاد کنه. وقتی ایجاد که کرد، اون چون عین ربط به این نفس هست، تا زمانی که بهش توجه داره و عنایت داره او باقی است. هر موقع توجه نداشت از بین میره. تا اینجاش فلسفی. نکته عرفانی رو بشنوید که اون دقیقه اون اینه که میگه چی؟ خب نه، یه نکته دیگه بیشتر از این میخوام خدمتتون عرض کنم. نفس، نفسی که علم و حضوری داره و دارای همت عالی است، میتواند یک موجودی رو بیافریند. این موجودی رو که آفریده، تا زمانی بقا در خارج و علم خدا و عین ثابت دارد که این نفس به او عنایت دارد. به گونه که عنایت نداشته باشه، وجودش در مرتبه اعیان ثابته هم از میان میرود. اینجا به شاخ در بیاری جا داره. ولی اون حرفی که ما میگیم حرف فلسفی است، حرف درست هم است. این حرفی ها که عرفا گفتن حرف حسابی است. منتها ما هرچی که فکر میکنیم بلافاصله 10 تا اشکال به ذهنمون میرسه. خدا رحمت کنه استاد آشتیانی رو، میگفت که دو نفر با هم دیگه بحث میکردن، این به اون گفت که بس کن دیگه بحث رو، و الا 10 تا دلیل میارم بر اثبات حرف خودم، 10 تا دلیل میارم بر رد حرف شما، 10 تا رنج میزنم وسط حرف خاص برداره. حالا ما وقتی که این حرف و عرفا رو که میشنویم، این اینجوریه که 10 تا دلیل بر ردش داریم، 10 تا هم بر اثبات خودمون، 10 تا هم این وسط میریزیم. ولی حق مطلب اینه که ما نتونستیم حرفشون رو بگیریم و الا اشکال نداشت. پرانتز بسته شد دیگه. ببین آقای مخیران چی میگه؟ از کدام سنخه؟ آراره میتونه باشه حداقل. خب نه خب رحم الله من عرف قدره. رحمت خدا شامل حال کسی است که اندازه خیش بشناسد. اندازه شما تو این کلاس یه چیزه، بیرون از کلاس یه چیز دیگه. اگر هر حرفی را همه جا گفتید، این استحباب و استعداد دارید که محکم رو دمتو بزنن. این جا داره حرف زدن همه باشه. استاد چی بوده؟ باشه، متوجه شدم کجا رفته مصاحبه کرده. نه خیر، این باید که این حرف رو شما اگه یه جایی میگفتید که حکمت متعالی رو فهمیده، ایراد نداشت. چنان که خیلی های دیگه، حالا نه شما، اون منده خدا گفت که نظر در مورد چی؟ در مورد وحی اینجوره که خود پیامبر به خودش وحی میکنه. همه شلوغ کردن که این حرفا چیه؟ اگر اون نزد 4 نفر که عرفان خان بودن، عرفان فهمیده بودن، اگر میگو میگو نه اصلا تو نظریه عرفا رو خوب تقریر کردی، نه اینکه نظریه پردازی کردی، این نظریه عرفاست چندین قرن. بنابراین تو حوزه عرفانی هر کسی این حرف رو بزنه، حرف بسیار مقبول و معقولی زده. این حرف رو اگه در فرمایش شما اگه در حوزه حکمت متعالی کسی بگه، حرف درستی است. حتی در حکمت مشران چیزی شبیه همین رو میگن. معجزات رو از همین قوه، بفرمایید قوت، قوه خیال پیامبر رو میدونن که سبب اینها میشه، سبب معجزات میشه. اینو در این حوزه بگه خوبه. ولی احتمالاً شما یه جایی گفتید که آشنای به مباحث کلامی بوده و گفته که نمیدونم دیگه چی جوری توضیح کردن، اگر ردت هم میکرد خوب بود. حالا قبولت کردن یا نه؟ نمیدونی؟ میگن که یه نفر رفته بود تعلیم رانندگی، امتحان رانندگی، وقتی که برگشت بهش گفتن قبول شدی یا نه، گفت نمیدانم، فقط جناب سروان بهم گفت بزن چنار، یه چناری کنار بود، منم زدم به چنار. الان جناب سروان توی بیمارستان خوابیده، حالا انشاءالله برگرده تو قبول یا نه. خب شما چی میفرمایید خانم خداوندی؟ کدام جمله؟ نه آخه مگه میشه بیدیم یه جمله اونجا گفتیم برفتیم یه سر حرف عرفا دیگه. بله وحی از مرتبه عالی پیامبر بر مرتبه دانیش، یعنی از روحش بر قلبش نازل میشه.
این به
نه دیگه، اصلا جبرائیل یکی از گواهی پیامبره بر اساس تفسیر عرفانی، نه اینکه جبرائیلی که بیرون باشه بیاد بگیره ببره یه جای دیگه، بردن و آوردن و مانند اینها نیست. جبرائیل اسمی است برای یکی از قوای علمی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نظر عرفا.
پیامبر معلم
چی؟
پیامبر معلم جبرائیل بوده.
در این باز مرتبه تفاوت داره. اینکه پیامبر و ملائک کدام یکیشون برتری دارن و کدام یکیشون فروتر هستن، اینو یک مقاله خانم نیکی نوشته، الان نمیدونم که کجا فرستاده و کجا چاپ شده. یه لحظه ها ببخشید، حال خاطر اومد. نسبت میان وجود مبارک پیامبر و خاندان پیامبر و قرآن، نه خانم نیکی این مقاله مبنیه که کدومشون بالاترن. خب این تعبیرهایی رو که آقای جانپور فرمودن اونجا اومده که یه جایی پیامبر معلم فرشته وحی، یه جایی فرشته وحی، اینا حیثیت‌های مختلفه. همه مراتب وجود انسان کامل هستن. خیلی خوب، بله. این بسته به اینه که اون دنباله شو بپذیریم یا نه. اگه تو همینجا بگیم که ایجاد میکنه، بله این ثابت داره، ایجاد میشه و این ثابتش اقتضا داشته که فقط به همت این صاحب احکمام خلق بشه. اما اگر اون دنباله رو بپذیریم، دنباله این بود که این بقای این موجودی رو که ایجاد کرده هم در این هم در اعیان ثابته وابسته به همت این هست. تا زمانی که اراده میکنه این دو جا هستن، تا وقتی که نبود نیست. اگر اینجور باشه یعنی این ثابتش از ابداعات نفس انسان هست. بله حضوری میشه. بله چی؟ میرسیم تبیین های متعدد رو خدمتون خواهم گفت، عجله نفرمایید. بله بفرمایید. در حد امکان که بله، این که میشه. اما این که آیا این عمومیت داره یا نداره، این یک. دوم این که اگر عمومیت داره، علم به علم هم عمومیت داره یا نداره، این قسمت آخرش قطعیست که نیست. یعنی میتونیم که ما نسبت به علم حضوری همدیگر علم پیدا کنیم ولی علم نداشته باشیم که ما علم همدیگر رو میدونیم، اینش ممکنه. اما این که آیا علم حضوری به علم حضوری دیگر هم میتوان پیدا کرد، بر اساس این مبانی که خدمتتون عرض کردم، نه فقط ممکنه بلکه لازم و ضروری است، منتها بعد از انبساط نفس، نه در مقام بساطت نفس. علم حضوری بله دیگه، همه چیز مراتب داره بدون استثناء. علم حضوری ادراک هستی، خب چرا؟ نه بین هر دو این مرتبه رو داریم میبینیم. یه صندلی یک کیلومتر دورش کن، یکی میبینی یکی نمیبینه. بسیاری از چیزها هست که جمعی میبینن جمعی نمیبینن، جمعی با ابزار و وسایل میبینن جمعی با ابزار و وسایل هم نمیبینند. ادراکات حسی هم همینطوره. شما دست خودتون رو مقایسه کنین مثلا با اون کشاورزی که دستش پینه بسته، بسابایی ها همانند هم نیستن. با توجه به تعدد ابزار یا تفاوت ابزارها، خود بسابایی هم شدت و ضعف داره، بینایی هم شدت و ضعف داره، همه اینو شدت و ضعف داره. به تعبیر دیگه حالا یه قاعده کلی رو خدمتتون عرض کنم که در حکمت متعالیه علارغم پذیرش وحدت شخصی وجود و نفی وحدت تشکیکی، تمام کمالات وجود بدون استثناء تشکیکی هستند. تمام استثناء نداره، حتی وجود وجود تشکیکی است. بله خدا رحمتش کنه. بله دو تا سید احمد هستن، یکی همینی که مثلا سال 63 23 از دنیا رفت، یکی هم قبله. خب این همین آخریه احمد. بله
درست؟ بله خدا رحمتش کنه مرحوم خانساری رو، خیلی اهل احتیاط بود. من قبل از این که حضوری ببینمشون، یکی از اساتیدمون گفت که اگر میخواین کسی را که در دنیا اصلا به دنیا و ظواهر دنیا آلوده نشده ببینید، بید مرحوم سید احمد خانساری رو ببینید. خب این تو ذهن من بود. بعد یه بار گفت که ایشون تا در سن 40-45 سالگی یه مرتبه ذهنش رسید که این نمازهایی که ما تا بال خوندیم شاید ایراد داشته، حواسمون نبود، هرچی فکر کرد حواسش بوده، حضور دل داده، حضور قلب داشته یا نه بیادش نمیگو، احتمالا نبوده، یا حواس میگه کجا بوده. نمازها رو شروع کرد اعاده کردن، رسید حدود 60 سالگی، گفت نکنه که این نمازهایی که تا بال خوندیم اینجوری باشه. دوباره شروع کرد اعاده کردن، حدود سال 70-75 سالگی برای سومین بار شروع کرد که دیگه وفا نکرد. وقت یه وقتی بنده تهران برای همین دیدن ایشون خدمتشون رفتم، مسجد بازار نماز میخون، نماز رو بایسترشون خوندیم و قبل از انقلاب. بعد رافتیم همراهشون، گفتم شو اجازه میدین چند قدم همراهتون بیام؟ گفت که اختیار با خودتونه، ولی من شأنیتی که همراهم بیان رو نداری، حالا اگه کار لغو میخوای انجام بدی بفرما. گفتم خیلی خب، تشخیص لغو و غیر لغوش به عهده خودم. گفت خب باشه بیام. همینطور قدم میزدیم رفتیم تا طرف خونش که میرفتیم، گفت که گفتم عرض کردم خدمتتون که ما این ایام که سال 56، گفتمش تازه حالا حرفایی از انقلاب شروع شد و بعد از مرگ مرحوم حاج آقا مصطفی بود، گفتمشون که ما گاهی میریم منبر بالاخره دلمون پر میشه و یه چیزایی میگیم، اینا معلوم نیست حتما همش درست باشه، آیا اینها رو بگیم یا نگیم. این نگاهی کرد و گفت که از کجا میدونی که اینهایی که میگی درست نیست؟ گوش، بالاخره ما گاهی بدی بیرا میگیم، به اصلا وقتی به این نظام سلطنتی بدی بیرا از بالا تا پایین همه رو میگیم، به کسی رو استثنا نمی کنیم، در حالی که حتما استثنا درش موجود داره. گفت تو بگو خدا خودش استثنا میکنه، نگران نباش. گفت مگه وقتی شما میگین که لعن الله بنی امیه قاطبه، شما مگه استثنا میکنی یا فکر میکنی همه بنی امیه لعنت کردی؟ خود خدا استثنا میکنه، برخی تخصصا خارجن، شما هر چی خواستی بگو. در این که عهد احتیاط بود، ولی تو این حوزه های مسائل انقلابی اینها اینجوری بود، یعنی جری بود که بله آره از مصادیق علم حضوری. این ببینید اصلا تفسیرهایی رو که در حکمت مشاه، این ارتباط و عقل مشاه و واهب و صور رو اونجوری معنا کردن، اختصاص به حکمت مشاه داره، حتی حکمت متعالی هم این رو نمیگه. منتها حکمت متعالی هم همون حرف رو گفته، یه جایی هم نظرات خاص خودش رو. اگر راه ادراک و علم و به ویژه علوم عقلی و همچنین احاطه بر ادراک دیگران فقط اتصال به عقل فعال باشه، آره باید اتصال باشه، منتها اتصال، اتصال مادی نیست که دیگه به هم چسبیده باشن. اتصال یعنی شباهت وجودی، یعنی سنخیت، مناسبت وجودی، به گونه‌ای که اگرچه تلفن ما تو خونه مونه، تلفن شما تو خونه تو، ولی فعلا گوشی ما با شما، گوشی شما متصله، با این که هیچ گونه ارتباط مادی هم ممکن نداشت. مثلا این خطای ماهواره‌ای که دیگه کاملا روشنه که ارتباط مادی به اون معنایی رو که ما در اتصالات میفهمیم نیست، ولی در این حال فقط این گوشی او علم وصله، بعدش کنیم یکی دیگه وصل میشه. اون اتصالاتی در مورد عقل فعال هم این گونه هست. اگر اما در تفسیر صدری اصلا عقل فعال یکی از نظریات بدیل هست که در مورد علم خدمتتون خواهم گفت که نقش عقل فعال در حوزه معرفت شناسی و در حوزه علم چیه. یکی از جایگزین‌ها، یکی از جایگزین‌ها، اونم نه چندان قوی و محکم، یعنی 4-5 تا نظریه ملا صدر ارائه میکنه که حالا برخیاشو به عنوان مبانی ملا صدر تو همین جلسه خدمتتون اشاره کردم، یکیش اتصال به عقل فعاله. و اگر میان این 4-5 تایی رو که پیشنهادهایی که میکنه که تفسیرهای متافیزیک از علم وقتی ارائه میکنه، ضعیف‌ترینش این اتصال به عقل فعال هست، به گونه‌ای که راحتی میشه نقدش کرد و میشه که ازش روگردان شد.
اما نظریه انکشاف نفس اصلا نمیشه، نظریه فانی در مفنافی این اصلا نمیشه ازش، یعنی مبانی رو کسی بپذیره اصالت وجود کسی بپذیره اینو دیگه جز لوازمش هست. احاطه نفسانی اینا بر حکمت متعالی احاطه نفسانی است، احاطه نفسانی است، بله نفوس نسبت به یکدیگر احاطه پیدا میکنن، وقت احاطه هم احاطه مقولی نیست که پوشیده باشه ولی برش مخفی باشه، این عبا بر من علیل احاطه داره ولی هیچ خبر نداره که جیب قبای من چیست، اما اگر احاطه اشراقی باشه نه احاطه مقولی، این که بر من احاطه داره در تمام ذرات وجودی من اطلاع داره. این گونه مواردی که فرمودید از نوع احاطه نفسی بر نفس دیگر، اونم احاطه اشراقی نه احاطه مقولی. خیلی خب، حالا قرار نیست که هرچی یک کلمه گفتیم دنبالشو بگیریم که خیلی حرف میشه. ببینید اینا مبتنی بر اینه که شما به جای اینکه دو واحد عرفان داشته باشین، 6 واحد، 8 واحد، 10 واحد عرفان داشته باشید، تماما هم بنده بیام سرتون رو به درد بگیرم. اگر اینجوری باشه همه اینا رو میشه که گفت. اینا جز مباحثی است که عوارض خیلی زیاد داره، یعنی اولا باید که به صورت منظم باید خونده بشه. ما دیدیم که حالا در ترم گذشته که حالا دو واحد بنده مصدق بودم، خب نرسیدیم جز این کمی کلیاتی رو که به نوعی به عنوان مقدمات عرفان گفته شده گفتیم، یا گاهی اشاراتی داشتیم، ولی بیشتر رو بگذاریم همون در جای خودش، دیرتر بکنیم درست بکنیم بهتر از اینی که پراکنده باشه. خب چی قر میزنی خانم خداونده؟ خب حالا بمونه اونا رو بگذاریم سر جای خودش. اینجا رو ملاحظه بفرمایید که کجاییم، نظریه ملا صدرا رو، نظریه ملا صدرا این به نظر ملا صدرا در شناخت شیء. ببینید همون جور که ملا صدرا خودش مطالب پراکنده میگه تا به اشاره به اون نکته دقیق بپردازه، ما هم مباحث رو میگیم. یه جایی حرفایی برای ملا صدرا گفتن، هم معاصرین گفتن، افرادی که محترم هستن گفتن، هم غیر معاصرین پیشینیان گفتن، اینا رو بنده خدمتتون اشاره میکنم. ولی هر جا که حرف ملا صدرا باشه خدمتتون میگم که این سخن ویژه ملا صدرا است. حالا اینا ملاحظه بفرمایید، در شناخت شی مفهوم شی نه فرد و مصداق آن است و نه ذات و حقیقت آن، هیچ کدام. این مفهومی رو که ما از اشیا در نظر بگیم، این مقدمه است برای حرف علامه طباطبایی. چی؟ اسمش رو فعلا میذاریم ماهیت، چون از مصادیق خارجی گرفته شده ماهیته. اگر ماهیت رو صورت میدونید صورت، و الا نه صورت نیست. توی این مباحث گذشته داشتیم، آره این صورت به این معنی که قبلا داشتیم که میگفتیم که مثال شی صورت شی نه حقیقت شی، اینه که قبلا میگفتیم، آره مفهوم شی یا ماهیت شی یا صورت شی نه از مصادیق آن شی است و نه ذات و حقیقت آن شی، با ذات و حقیقت آن شی هم یعنی نه ماهیت آن نباشد، نه یعنی هویت شی، نه وجودشه، نه فردی از افراد اون شه، هیچ کدام از اینها نیست. خب پس ببینید این نکته بسیار مهم نیست که وقتی یه مفهومی رو، یه صورتی رو ما در ذهنمون داریم که این از افراد اون مصداق نیست، آب روشنه، حقیقت و ماهیتش هم نیست، بنابراین چی رو به ذهن ما منتقل میکنه؟ یا باید بگید که اینی که نزد ما هست، دیگه نگیم در ذهنمون، بگیم اینی نزد ما هست هویت اون شیء خارجی است، ولی نه در قالب مفهوم، خود شیء خارجی رو داریم. بعد از اینکه خود شیء خارجی رو نزد خودمون حاضر کردیم یا حاضر شد، به این که نگاه میکنیم میبینیم ما میتونیم بر اساس اطلاعات پیشینمون یک مفهومی که مشابه این معلوم حضوری باشه یا حکایت از این علم حضوری باشه میتونیم ایجاد کنیم. حالا این مفهومی رو که ایجاد کردیم، اگر ما ناتوان بودیم در ایجاد مفهوم، یا اگر ما وجود گسترده‌ای نداشتیم که احاطه داشته باشیم بر همه جوانب همسنخ و شبیه این مفهوم با اون، آخرش اینه که مفهوم ناقص و نارسان خواهد بود. ولی به علم ما ضرر نمیرسونه، به خاطر اینکه این مفهوم علم ثانوی است، یا به تعبیر درست‌تر علم اضطراری و علم ضروری است. یعنی برای اینکه با هم دیگه گفتگو و مفاهمه کنیم این رو ایجادش کردیم، و اگر ما مفاهمه نمیخواستیم کنیم این شی رو شناخته بودیم بدون اینکه مفهومی و در قالب مفهوم ماهیت و مانند اون چیزی رو ریخته باشیم یا نریخته باشیم. فعلا به عنوان مقدمه حرف مولا صدر ملاحظه بفرمایید، یعنی برای نفس صورت حسی خیالی عقلی حاصل میشود، یعنی علم حضوری. احسن، بله، حرف ابتدا، احسن، حرف ملا صدر این. ببینید باز وقتی میگم حرف ملا صدر، حتما شما به عبارت مخالفش برمیخورید. اون نظری که رایج است و منصور ملا صدر است اینه که تمام علم های حصولی ما به حضوری باز میگردد. ببین از این عبارت شما اینو متوجه میشید و حقم دارید که بگید ما اول علم حصولی را در خودمون تولید میکنیم، بعد این علم اگر دقت کنیم میبینیم یه پشتوانه علم حضوری داره. شرحش رو متأخرین اینجوری گفتن، گفتن که ما به هر چیزی که علم داریم یه صورتی از اشیا داریم میشه علم حصولی، ولی علم ما به این صورت حصولی نیست بلکه حضوری است. بنابراین علم ما به اشیاء عینی و خارجی به نوعی به علم حضوری باز میگرده، ولی در این گونه تعبیرها اصالت با علم حصولی است یا حضوری؟ با علم حصولی. در این تعبیرها علم حصولی است، یعنی اول این مفهوم میگیریم، بعد البته این مفهوم دیگه احتیاج مفهوم ثانی نداره، احتیاج مفهوم سوم و چهارم نداره، بلکه خود مفهوم نزد ما حاضره. اما هر تو ملا صدرا این اصالت حصولی خواهد شد. ببینید چی؟ همه حرفو منو گوش نمیکنه آقای مخیر، اون موقع من دارم صحبت میکنم تو معلوم نیست در کجا میچرخی. ببین وقتی نشسته بودم یه چیزی گفتم، وقتی پا شدم یه حرف دیگری گفتم. حداقل شاهد این باشه که الان دارم میشینم باز حرف قبلی ما میگم. خوبه؟ دوباره فرمایید. علم حصولی. خب خب نه نه نه، اگر شما منظورتون از این مفاهیم الفاظ و معانی الفاظ، آره، اما اگر مقصود از مفاهیم ماهیت، صورت، شبه و مانند اون هاست، نه، اون در همون مرحله اول ایجاد میشه. اصلا علم حصولی یعنی همین که تصویری، مفهومی، ماهیتی از این شیء خارجی در ذهن ما منعکس بشه، نشه علم حصولی. حالا در مرحله بعدی بله فکر میکنیم که این صورت یا مفهوم ماهیتی در ذهن ما هست، چجوری بیانش کنیم؟ الفاظی براش پیدا میکنیم یا وضع میکنیم؟ معانی را به خود این الفاظ میدیم یا اینکه نه این الفاظ معانی داشته باشن از این طریق ارائه میکنیم؟ این درست. ولی آیا علم نقطه آغازش همین جایی که فرمودینه یا نه یه قدم جلوتر؟ وقتی ایستاده بودن اینو میگفتم که گفتیم همینجاست که ما وقتی که به چیزی که علم پیدا میکنیم صورتی از این نزد ما هست، حرف ملا صدر رو دارم میگم، ولی حرف ملا صدر رو ایستاده بگم. ملا صدر میگه که وقتی که به چیزی نگاه میکنیم یا علم چیزی پیدا میکنیم صورت او در ذهنمون منتقل میشه، یه مفهوم ماهیت منتقل میشه، اینو میگن علم حصولی. اما خود این علم حصولی یعنی این مفهوم برای ما معلوم حضوری است، بنابراین علم حصولی به علم حضوری باز میگرده. این تفسیری که از ملا صدرا شده است، اما حرف ملا صدرا این نیست، این که نشستمه. حرف ملا صدرا اینه که احسن، حصولی یا حضوری؟ حضوری. خب نه نه نه، ملا صدرا در این زمینه 60 دلیل داره، هیچ ربطی هم به فطرت نداره. علم احسن، باریکلا، علم حصولی بین دو علم حضوری قرار میگیره، اینم از سر اضطرار نون آب میشود علم حصولی، نه چیز دیگر. حکمای مشا میگن که بیشتر از اون آب میشه استکمال نفس به همین علم حصولی است، ولی در حکمت متعالیه استکمال نفس به علم حصولی نیست، به علم حضوری است. خب حرف ملا صدره دیگه آی مخیران گفتن که حرفش اینه که ما در هر گونه ادراکی، چه حسی باشد چه خیالی باشد چه وهمی چه عقلی چه فراتر از اینها، اول با حقیقت معلوم روبرو میشیم. این کار چگونه روبرو میشیم؟ راه حلشو بعد خدمتتون خواهم گفت که یکیش بساطت نفسه، یکی عین رفت بودن اشیا نسبت به نفسه، یکی دیگر فنای همه چیز در حق تعالی است، یکی دیگه اینه که توجه به موجودی که عین رفته به طور مستقل امکان پذیر نیست و مانند اونها. اینا رو سر جای خودش خدمتتون خواهم گفت و بیش از اینها رو. ملا صدر میگه ما به چیزی که مواجه میشیم با هر کدام از مدارک فهم و ادراکمون که باشه، چه حس چه خیال چه تا آخر خط باشه، ما حقیقت معلوم رو یافته ایم. این قدم اول. قدم دوم اینه که بر اساس اون چرا که یافته ایم صورت‌های مفاهیمی ماهیت‌هایی رو ایجاد میکنیم، ابداع میکنیم. این دو. باز همینجا آلا اون سومش هم بگم بعد برگردم به همینجا. نکته سوم اینه که بعد از این که مفاهیم و حقیقت و ماهیت ما اینا ادراک کردیم، به مرحله بعدی واژگان و معانی و مقاصد اون از وضع اون واژگان رو ارائه میکنیم. من گفتم همینجا یه نکته خیلی مهمی رو خواستم خدمتتون عرض کنم که ابتدا علم حضوری، بعد علم حصولی، بعد دیگه فراموش شد که یه نکته خاصی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. حتما میاد، باز به ذهنم میاد، مشغول به فکر. نه این اصلا، البته حالا میگن که آدم صلوات بفرسته همه چی یادش میاد، اگه اینجور باشه که آدم‌ها سر امتحان نشستن ولی همه 20 بگیرن دیگه، اینجوری نمیشه. بله درست میفرمایید. حالا ممکنه که مواد اینجوری باشه، ولی احیا کردن صور ذهنی با فکر انجام می شود، تولید اولیش و باز تولیدش به وسیله فکر انجام می شه. چی؟ نه 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 نه، فعلا از این بگذاریم تا به خاطرم بیاد که این گفتم همینجا یه نکته ایست که حیف شد که راهش کردم، دوباره برمیگردیم و همینجا باز میرسیم. خب چنان که در آیین شبه شین فردون، حالا این دیگه خیلی کار نداریم. این مهم اینه که برای نفس صورت حسی خیالی عقلی شی حاصل میگیره، اینم به وسیله علم حضوری و نه چیز دیگر. خب حالا این که این حرف بعدی مبتنی بر اینه که اینو که نفس صورت چیز رو ادراک میکنه، صورت یعنی ذات یعنی حقیقت یعنی ماهیت و مانند، اگه این باشه این جمله بعدی لازمه که بگیم. ولی ما گفتیم که اصلا این نیست. وقتی که در آغاز میگه که اون چیزی رو که ما در شناختمون، در شناخت حصولی یا حضوری، هرچه در اولین شناختمون به دست آوردیم، ذات و حقیقت آن نیست، فرد و مستاق آن هم نیست، بگیم نباید بگیم که مخصوص صورت یعنی باز مفهوم ماهیت و مانند اون باشه. جمع اینجوری معنا کردن که گفتن که این صورت حسی و خیالی یعنی همین ذات و حقیقت، منتها ذات و حقیقتی که از طریق حس ادراک میشه اینو بهش میگن صورت حسی، با قطع حس میشه خیالی، و مواردی رو که ادراکات عقلی باشه، حالا عقل جزئی و عقل کلی، میشه وهم و تعقل. ولی این دیگه لازم نیست، بنابراین تعبیری که اینجا خدمتتون عرض کردم. خب این دیگه خیلی اهمیتی نداره، اینا همون اندازه‌ای که شما در کتاب‌ها در نهایه‌ام که مطالعه کنید این مشکل حل میشه و مشکل اندراج تحت دو مقوله و تحت جوهر و عرض و مانند اونها، اینها بحث جدی ما اینجا نیست. خب اینو دیگه کارش نداریم، فعلا همین اندازه از ملا صدر داشته باشید تا یه نکته دیگه رو خدمتتون عرض کنم. اینجا ببینید ملا این عرفا چی میگن، تا وقتی میگیم که ملا صدرا تحت تاثیر عرفاست، یا از عرفا مطالب رو گرفته، یا اینکه نه خودش اهل سیر و سلوک بوده و میتونه که خودش اینا رو قطع نظر از عرفا به دست بیاره. البته پیداست که چیزی رو که پیشتر کسی گفته باشه و فهمیده باشه و ارائه کرده باشه و ما بخوایم بفهمیم تا چیزی ابتدا خودمون بفهمیم خیلی با هم دیگه تفاوت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهاءالدینی رو، میگفت که من حالا که سن سالم گذشته، 50 سال از دوران ریاضت و سلوک من گذشته، حالا که پشت سرمو نگاه میکنم میبینم آنقدر جاده های پیچ و خمداری رو رفتم که اگر یکی جلوتر یه استادی بود به من راهنمایی میکرد که از کجا برو کجا نرو، راهی رو که در طول 50 سال طی کردم در کمتر از 5 سال طی میکردم. این طبیعیه در هر جایی. بنابراین امکان این که ملا صدرا این مباحث رو بل استقلال و قطع نظر از گفته و رفو کسب کرده باشه شدنی هست، چون که هر کس دیگه بالاخره یه باری که باید اینا رو ابتدا به دست بیاره دیگه. اما احتمال این که از عرفا گرفته باشه و به این سرعت نظم و نسق بهش داده، این احتمال بیشتره. ببینیم عرفا در این زمینه چی میگن تا به نظریات دقیق تر ملا صدر یکم نزدیک تر بشیم. مرحوم میر فندرسکی، مرحوم شیخ بهایی، حالا میر فندرسکی اما نکات اخلاقی رو داره، ولی شیخ بهایی استاد اخلاق و عرفانش بوده. ولی ما، یعنی در ما که میگم، یعنی ما عرف اهل کتاب و دفتر، درکی رو که از شیخ بهایی داریم، درک یک استاد راهنمای سلوک نیست، بلکه استاد اخلاق است. ولی اون چرا که اشعار شیخ بهایی میگه نشان دهنده اینه که خودش این مدارک، این مراتب رو طی کرده. آیا کسی راهنمایی کرده یا نه نمیدیم، ولی قابلیت راهنمایی رو داره. شیخ بهایی رو اون وقتی از اشعارش رو، این کتاب دفترها و شعرهایی رو که داره، مثلا مثل نون و حلوا بخونید، ببینید که اوج عرفان را مطرح میکنه، اوج توحید. چی؟ خب میگم دیگه، خود چون با پدرش از لبنان اومدن، نمیدونیم که اینجا شاگرد، اینجا که دیگه شاگرد کسی نبودن، نمیدونم. خب نمیشه گفت این جنبه های مهندسی شاید زیر نظر میر فندرسکی شکل گرفته باشه، ولی در حال نمیدونم که خب آخه از کجا میشه این رو گفت. اگر چه کتابی از میر فندرسکی دیدین که شما عرفانی ناب باشه؟ نمیدونم. بله خب، پس بنابراین حالا که دیگهش کدومون نمیدونیم راه کنیم، استادش هر کس بوده بوده دیگه، حالا چیکار کنیم که فقط اینقدر رو بله. خب حالا چرا که شما اینو منصوب به میر فندرسکی کنیم وقتی عرفا پیشتر همه اینا رو گفتن؟ میخوای پایان نامه تو اینجا اثبات کنی برای ما؟ خب ببینید آقای مخیر، کی بر شما اشکال کردی که پاسخ شو به ما میخوای بدی؟ جلسه مصاحبه. یکی دیگه اشکال کرده، آقای جواب شو داره به ما میده. نه، اینو من میخواستم خدمتتون عرض کنم که ملا صدرا با توجه به سلوک و ریاضتی رو که داره در همین سالهایی که در کهک بوده، اگرچه در دوران جوانی و نوجوانیش اهل سلوک بوده، همین دورانی که در کجا بوده، در کهک قم بوده، همین کافی است تا قطع نظر از ارتباطش با عرفان و عرفا خودش عارف باشه و مباحث عرفانی رو هم خود یافته باشد و هم مدللش کرده باشه. لازم نیست حتما از کسی گرفته باشه، ولی حالا گرفتی یا نگرفتی پیداست که جای جای حکمت مطالعه نگاه کنید، چی فتوحات ابن عربی است، نه یه جا دو جا پنجا. یه جمله رو خدمت شما عرض کنم که گرسنگی معجزه‌ای میکنه برای انسان در فهمیدن، در ادراک کردن، در علم حضوری، که اگر بگیم برابر است با معجزات برخی از انبیا، زیاده روی نکردیم. حکمت را از طریق گرسنگی، یعنی از طریق روزه گرفتن پی در پی، میتوان چنان به دست آورد که سهروردی به دست آورد و دیگران هم همینطور. بله نه آباد بوده، آباد بوده، ولی شما حالات و شرح زندگیش رو نگاه کنیم که چه غذاش چیه، چجوری غذا میخورده. بله کهک الان هم اینجوره. کهک در میان روستاهای قوم تنها روستایی، شاید بهترین روستایی است که مناطق سرسبز داره، آب داره، این محیط رو داره، به خلاف بقیه روستاهای دیگر هست. ولی به هر حال او دیگه در این دوران رو دوران سلوکش هست و ریاضت میکشه، ریاضت هم شرعی و هم کاملا منضبط و حساب شده. آره در این معاصرین داشتیم دیگه، مرحوم انصاری همدانی خدا رحمتش کنه همینجوری بود. اینو داریم که اگر کسی انقطاع حقیقی از غیر معصوم پیدا کنه به نحوی که مضطر قطع ارتباط میکنه، این امن یجیب المضطر اذا دعا، کسی که به اضطرار برسه، به هر کس که مراجعه کنه ببینه اونی میخواد نیست، در این حال کوتاه نیاد، هر یک از ائمه با توجه ویژگی‌های نفسانیش، هر یک از ائمه میتونه راهنماییش ممکنه کنن. خدا رحمت کنه مرحوم انصاری همدانی رو. خودش میگه که بعد از این که اون حال عجیب رو تو اون سخنرانی پیدا شد که بندم توی یکی از کتابا نوشتم، بعد از این که اون حال پیدا شد گفتم که کجا میشه این حال رو اصلاحش کرد، گفتن که میرزا جوادهای ملکی در قم. راه افتادم اومدم قم، گفتن که مدتی است که از دنیا رفته، شاگردانش فلان و بهمان هستن. میگه رفتم نزد شاگردانشون، میگم اونی من میخوام نیست دیگه، سر رو کوه و بیابون گذاشتم. آنقدر رفتم تو کوه ها عمرم رو یه مدت قابل توجه رو در بیابون ها میگذراندم، همینطور روز را میرفتم، گریه میکردم، یقه پاره میکردم، داد و هوار میکردم، خودم اذیت میکردم، تا بالاخره در عالم رویا یه دستورانه من داد که اگر میخوای متوسل پیامبر بشی راش اینه. اون شیوه رو بهم گفتن و من شروع کردم انجام دادم. بعد از مدتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تدبیر مرا به دست گرفت و خودش مرا تعلیم داد. البته میدونید که تدبیر و تعلیم پیامبر به قدر قابلیت متعلم هست دیگه. ممکنه که پیامبر امیرالمومنین را هم تعلیم داده باشه و دیگران رو همینطور، اینا با توجه به قابلیت‌هاشون با هم دیگه تفاوت داره. بله این امکانش هست. بنابر نظریه عرفا، نظریه عرفا رو خدمتتون عرض می‌کنم، این یه ریشه‌ها یا رگه‌های از برخی از نظرات ملا صدرا رو میتوان در اینجا دید. ماهیت واحد تموم بشکن، این ثابت، این ثابتی است که در مراتب و عوالم مختلف وجود از جمله عالم انسانی دارای ظهورات و بروزات مختلفی است، به گونه‌ای که در هر عالم متناسب با کیفیت وجودی همان عالم ظاهر و متجلی می‌گردد. این ماهیت در عین گوناگون بودن ظهورات و متفاوت بودن در نحوه وجودات یک ذات واحد و حقیقت فارد است. این حقیقت واحد در خارج به وجود خارجی، در ذهن به وجود ذهنی، در خیال به وجود خیالی، در وهم به وجود وهمی و همینطور تحقق خواهد داشت. نکته بسیار خوبی است که با یکی از راه‌های ملا صدرا، نظر ملا صدرا این که علم حضوری است، از حضوری است که به اصولی میرسه، منتها راه‌هایی رو که برای این نظریه ارائه کرده چند تا نظریه، چند تا راه هست، یکیش با این تناسب داره. ابتدا اینو، حالا اگرچه با اون نکاتی رو که در عرفان خوندید و قبل از قبلا میدونستید، این تقریبا روشنه که وجود، حالا اسمش رو بدیم نزول، هبوط یا تجلیات متنازل، حقیقت خدای متعال یا وجود خدای متعال نازل میشود در مرتبه بعدی و بعدی و بعدی همینطور تا، و غیر از ظهورات حق تعالی هیچی نیست، غیر از ظهورات حق تعالی چیزی در عالم هستی وجود نداره، هر چی هست همون ظهورات اوست. این ظهورات خدای متعال یا به تعبیر فلسفی ظهورات وجود در هر مرتبه متناسب با آن مرتبه تجلی پیدا میکنه. حالا وقتی که میرسه، اینم توجه داریم که نفس ما، نفسی که بدن را تدبیر میکنه پس از عالم ماده است، در سیر صعود این نفس متولد میشه، اما نفس ما که حیثیت مثالی ماست و بسیاری از این مباحث علمی را که در علم حضوری میتونیم بفهمیم به اون نفس، یعنی به آن حیثیت نزولی، یعنی مرتبه مثالی وجودمون ادراک میکنیم قبل از این جهان طبیعته. بر این اساس که قبل از جهان طبیعت باشه، نکته روشن هست که این وجود تنزل پیدا کرده در عالمی، شدن عقول در عالم دیگری، شدن عقول ارضی و ارباب انواع در عالم دیگری، شدن مثالها و موجودات مثالی، در همین مرتبه است که در نفس انسان هم ظهور پیدا می کنن به تمامه. ولی این نفس وقتی تنزل پیدا می کنه، یعنی موجود مثالی وقتی تنزل می کنه به جهان طبیعت، خب تبدیل ماده میشه. طبعا اون چیزی رو که در اون مراتب بالا تنزل پیدا کرده بود یا ظهور پیدا کرده بود در این مرتبه طبیعت هم هست. همینجا تو پرانتز یه نکته دیگه از ملا صدرا خدمتتون عرض کنم که بر اساس نظریه ملا صدرا، نه فقط علم نفس به اشیاء دیگر علم حضوری است، یک، نه فقط همه موجودات علم دارن، بلکه علم همه موجودات حتی جمادات و نباتات نیز علم حضوری است، مبتنی بر همین نظریه است. حالا اگر کسی این نظریه رد کنه، بگه به این دلیل و این دلیل این ایراد داره، خب میتونه که بر ملا صدرا نقد وارد کنه. ولی اگر سیر تنازلی وجود رو بپذیره که به ناچار باید پذیرفت، یعنی اگر ما درکی درباره جهان و مراتب جهان داشته باشیم، چاره‌ای نداریم که تنزل رو بپذیریم که ابتدا مطلق بود، بعد مقید شد، بعد مقیدش هم مقیدتر شد و همینطور تا ته خط رسید. این به هر مرتبه‌ای که میرسه این وجود حضور داره، در مرتبه مادیات به گونه مادی، در مرتبه مثال در گونه مثالی، در مرتبه عقل به گونه عقلی و همینطور مراتب دیگر. خب بر این اساس نفس ما مرتبه از مراتب وجوده که تمام کمالات مادون را به نحو تفصیل دارد و تمام مراتب مافوق را به نحو اجمال. ببینید راه، اگر کسی اینو بخواد رد کنه، راهش اینه که این نظریه عرفا رو رد کنه، بگه اصلا اینجوری نیست که وجود اول نداره آخر نداره، همینجوری بی حساب کتاب باید باشه. به الا اگر یک نظم و انسجام منطقی رو بخوایم بپذیریم که آخرش همین میشه. فیلسوفان گفتن که از عقل به نفس و از نفس به طبیعت، عرفا هم به گونه های دیگر، تو همین مایه هاست. بنابراین نفس در یک مرتبه وجودی است که محیط بر مادون و دارای رقیقه مافوق هست. وقتی این گونه بود، تمام موجودات فروتر به نحو تفصیلی در نفس موجودند و تمام موجودات فراتر به نحو اجمالی در نفس موجودند، به نحو رقیقه در نفس موجودند. پس چرا نمیدانیم این بفرمایید که گرفتار تنها و محدودیت ها و زیغ های این جهان طبیعت و حجاب های طبیعی شدن این اشکال رو پیدا کرده و این اشکال رو برای ما به وجود آورده؟ خب حالا اگر اون نظریه نهایی ملا صدرا که میگفتیم که علم از نظر ملا صدرا عبارت است از انکشاف نفس، با این تطابق داره، این بنابر این که این نفس ما مرتبه مثالی ما منظور هست، اما اگر مرتبه بعد طبیعه ما، نه اون ما بعد طبیعه که مخصول ما قبل طبیعه هست، اون نه، یعنی بعد از این که اجسام یا بدن در این جهان شکل گرفت، از این بدن نفس پدید میاد، این نفس چون بعد از طبیعته و بعد از ماده هست، طبعا علم وقتی به این ته خط وجود که رسیده، چنان که وجود به این ته خط رسیده، به حد اقل رسیده، کمالات وجودی، کمالات علمی به حد اقل، حالا در مورد نفس ارتقا پیدا کرده. دوباره اگرچه اونی که در نفس وجود داره با اون تعبیر اول متفاوته، یعنی اینجور نیست که اومده باشه از نفس گذشته باشه، نه، اومده در ماده طبیعت، حالا از مسیر طبیعت داره عبور میکنه، ارتقا پیدا میکنه، بفرمایید تکمیل میشه، رشد میکنه. آنچه را که در طبیعت به گونه اجمال وجود داشت، آرام آرام تفصیل پیدا میکنه از طریق حرکت جوهری، از طریق اشتداد وجودی در این نفسی رو که ما داریم. هر چی رو که در طبیعت، طبیعت معنی عام یا طبیعت خودمون، که طبیعت خودمون بفرمایید فرد به ذات، طبیعت معنی عام هست. آن چی رو که در طبیعت عام هست در طبیعت ما وجود داره، اونی که در طبیعت ما وجود داره در این سیر استکمالی و اشتدادی وجودی در مرتبه نفس به فعلیت رسیده و بنابراین تفصیل پیدا کرده.
بله.
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 هرچی رو که اینجا داره به نحو شدیدتر و تامتر در این مرتبه حالا بگیم یا کت میکنه یا آشکار میکنه یا منکشف میشه. و این مرتبه سیر صعود هم که از دیدگاه عرفا، اگرچه اینم مثال سیر نزول هم مثال، اینم عقل سیر نزول هم عقل، ولی این عقل و این مثال برتر است و حاکم است بر اون عقل و مثال نزولی. وقتی این گونه که شد، طبعا اون چرا که در مرتبه نفس نزولی یا مثال نزولی وجود داشت به نحو اوکد یا آکد در مرتبه صعود در مرتبه نفس وجود داره. همه اون رو داره. بله بله، البته همینجور خدمتتون عرض کردم نه فقط نفس انسان، همه موجودات دیگه. این سخن ملا صدراست که تمام موجودات به اندازه وجودشون کمالات وجودی را دارند، بنابراین ماده هم علم داره، قدرت داره. و وقت تو همینجا تو پرانتز دیگه، پرانتز در پرانتز میشه، تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اون چرا که در جاهای ملا صدرا میگه که شرط ادراک تجرد است، شرط مدرک بودن و مدرک بودن تجرد است، اون نظر نهایی ملا صدرا نیست. شرط ادراک وجود است، هر گونه وجودی سهمی از ادراک را که کمال وجود است دارد، اون تا به اندازه خودش. چیو؟ شرط ادراک رو همه فیلسوفان گفتن، همه فیلسوفان گفتن، ملا صدرا هم حرف دیگران رو گفته و خودش هم گفته که بدون تجرد ادراک حاصل میشه نمیشه. بنابراین هر چیزی که بخواد مدرک باشه باید مجرد باشه، هر چیزی هم بخواد مدرک باشه باید مجرد باشه. بر این اساس اون وقت باید نفس مجرد را بپذیرند و بشناسند تا بتونن ادراک رو تبیین کنند. اما برای این اساس که الان خدمتتون عرض می‌کنم دیگه لازم نیست که کسی نفس مجرد داشته باشه و ادراک کرده باشه. وجود مادی هم نفس مجرد دلایل دیگری داره، دیگه لازم نیست برای به واسطه ادراک ما تجرد اثبات کنیم، چون شرط ادراک دیگه تجرد نیست. شرط ادراک وجوده، هر وجودی که شد بر اساس مبانی آره احسن دیگه دقیقاً کار وارونه شده. تعبیر قرآنی هم همینجوره. ابن عربی میگه که اون مرتبه وجودی به ویژه مرتبه ادراک و شهود موجوداتی که به ظاهر پایین‌ترن مثل جمادات و نباتات، از مرتبه ادراک و شهود انسان اکثر انسان‌ها کامل‌تر هست، چون اونا خیلی چیزا رو ادراک می‌کنن، انسان ادراک نمی‌کنه. منتها این رو شما دلیل ندونید. این حالا اونجا اگر گفتن یا اگر در آیات قرآن اومده که همه آسمانیان و زمینیان و درخت و چی همه تسبیح و سجده میکنن برای خدا جز انسانها که اندکی از اونها سجده میکنن، اون تعبیرها تعبیرهایی است که باید تفسیر کرد و توضیح داد. اون عبادتی را که همه خلق انجام میدن که عبادت تشریعی است نه تطوینی، تنها عبادت تشریعی است، انسان هم اون رو داره، تشریع اضافه داره انسان، در این تشریع اضافه است. این آیات مانند این آیه است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این فرسال کرد که اینجور که معلومه مؤمنین اول تو ظلمتن، خدا باید کمکشون کنه نجاتشون بده، کفار اول تو نورند و یکی باید که از نور درشون کنه. ولی که اینجوری نیست که، اینجوری است که کفار اول تو نور باشن از نور بیرونشون کنن، مؤمنین اول تو ظلمت باشن و یکی باید ببرش تازه به قدر کفار برسونشون، اینجوری نیست. بله
حالا ببینید من این سوال
دارم، یعنی که مثلا اینو بخش اول در توضیح یکی از نکات که آقای ظهیری فرمودن این توضیح رو دادم که یکی علمه، یکی علم به علمه، یکی علم به علم به علمه، دو متفاوت هم با هم نگه. یکی ممکنه علم داشته باشه، علم به علم نداشته باشه. مگه نگفتن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم؟ نه، همه جهات لازم نیست، همه جهات موازی هم دیگر باشند. چنان که نفس ما نسبت به اون چرا که از طریق اعمال و عبادات و اخلاق و مانند اینا به دست میاریم احاطه داره، علم داره، و ولی علم به علم نداریم. به این معنا که هرچی ما خودمون رو با کفار مقایسه میکنیم، این که فرقمون چیه؟ ما نماز میخونیم اونا نمیخونن، ولی اونا راست میگن ما دروغ میگیم. این به خاطر اینکه علم به علم نداریم، یعنی اون چرا که در واقع اتفاق افتاده در حجاب است از دیده ثانوی ما. هر موقع این حجاب رو بردارن که معمولا با مرگ برداشته میشه، بعد میبینیم که همون نمازهایی که رکوع سجدهش با هم دیگه جمع شده بود و مجمل شده بود، همون میبینیم ما رو از زمین برد آسمان، در حالی که دیگران چنین چیزی رو ندارند. بله بفرمایید. بله نه ببینید تفسیر رایج اینه که وجود از عقل میاد به عالم مثال کام و عالم نفسه، از نفس هم میرسه به طبیعت. اینجا ترسید میشه اسفل سافلین، ضعیف. و حالا از اینجا باز دوباره شروع میکنه در حرکت جوهری و شکوفا میشه و کامل میشه، بعد دوباره میرسه به حد مثال، منتها مثال سعودی کاملتر از مثال نزولیست، بعد میرسه به عقل، عقل سعودی کاملتر از عقل نزولیست، عقول نزولی خدمه و صدنه عقول سعودی هستند و بعد هم دیگه بالاتر. این نظریه رائج. اما اونی که بنده گمان میکنم و بیشتر از گمان هم ممکنه باشه اینه که این سیر نزولی سیر استکمالی است، همینطور که به مرتبه عقل که میرسن اینا موجوداتی هستن میگیم کامل، به مرتبه مثال که میرسه تمام کمالات عقلی را به نحو تفصیل در خود دارد، ولی در حجاب، یعنی کاملتر از اون قبلیه. و وقتی به جهان طبیعت که میرسه اعلی درجه استکمال هست. سر این که بسیاری بعد از اینکه بسیاری از مؤمنان، بلکه ممکنه که بسیاری از اهل علم و اهل نبوت هم ممکنه اینجوری باشه، خاندان پیامبر علیه السلام که الان گفته شده که بعد از اینکه از این دنیا رفتند میرن در عالم برزخ، عالم قیامت. خب عالم برزخ کاملتر از اینجا هست یا نیست؟ عالم قیامت از اینجا کاملتر هست یا نیست؟ ولی عصر ظهور را بر حسب عقاید شیعه که امکان عقلیش هست، اما استدلال عقلی نمیشه ارائه کرد، استدلال دیگه باید که در اون دینی باشه، اما امکان عقلیش هست و البته استدلال عرفانی میشه ارائه کرد. بعد از اینکه رفتن به عالم کاملتر علی الظاهر، سخت مشتاقن که در عصر ظهور رجعت کنن بیان در جهان طبیعت. این باید یه کمالی در اینجا وجود داشته باشه که در جای دیگر نیست. نه اصلا ما یک دایره داریم که از همون اول که شروع میشه، از اجمال شروع میشه، همش از اول تا آخر که کامله. استکمال یعنی تفصیل، اشتداد تفصیلی. از خدای متعال که اومده واحد محضی که هیچ گونه تعدد نداره، همینطور که میاد تفصیل پیدا میکنه ظهور کمالات بیشتر است. نه اینکه کمالات بیشتری به فعلیت رسیده باشه، کمالات اول تا آخر هست. اون اول پوشیده و پنهان، بعد یه مقدار آشکارتر همین تا به جهان طبیعت که میرسه و ادامه پیدا میکنه. من گمانم اینه که همچنان گسترش پیدا میکنه تا برسه به ذات خدای متعال. این ذاتی که در سیر صعود تصور میکنیم با اون ذات در سیر نزول تفاوتش در وحدت و کثرت است، در اجمال و تفصیل است، ولی تفاوت دیگر نداره. البته بر اساس این نکته خدمتتون عرض کردم، خیلی چیزا رو باید که نظرمون رو تغییر بدیم نسبت به خیلی از چیزهایی رو که به نحوی با این تعابیر سازگاری نداره و باید که اصلاح بشه. با انکشاف نفس، با انکشاف وجود. وقت اون نظریه‌ای که هم در عرفان گفته شده، در حکمت متعالی، که آفرینش یعنی کشف المحجوب، تعلیم و تعلم هم یعنی کشف المحجوب، محجوب یعنی پرده برداری است فقط، نه اینکه چیزی بر کسی اضافه کنند. حتی در اشتداد وجودی هم همینجوره، در اشتداد وجودی هم نه اینکه چیزی بر کسی اضافه کنند که لبس بعد از لبس باشه، بلکه به جای لبس بعد از لبس کشف حجاب است از اون در گرانبهایی که کل الاشیاء است تفصیلا، که نفس است. خیلی خوب، اینم که از این. ببینم که چیزی برای یک کمالی ببینید در مورد ظهور و همینطور رجعت بنده نظر خاص خودم رو دارم، منتها با توجه به اینکه خلاف عرف صحبت کردن و خلاف مشهور صحبت کردن کمال اولا نیست، ثانیا دیگه قیافه گرفتن و پوز دادن نداره، علاوه بر اینکه وقتی که مخاطب مبانی را تأمل نکرده، تلقی نکرده و نمی‌پذیره، دیگه درباره بناها سخن گفتن مقبول نیست. بنابراین اینی که خیلی نمیگم، ولی حالا یکی دو جا که سوال کردن یه توضیح خیلی مختصری تو سایت هم یه جایی در حساب دو تا نکته خیلی اشاره کوتاه کردم که بعدش هجومی بود از هم سوالات هم بدیگی را گفتن که این حرفا چیه که شما دارین میگین. ظهور رو من به معنای این ظهور متعارفی رو که شما تلقی میکنی یا دیگران میگم به این معنی نمیشناسم. رجعت هم یک ویژگی در جهان طبیعت وجود داره که یک کلمش رو ترم گذشته خدمتتون عرض کردم، گفتم که ظهور تفصیلی اسماء جزئی فقط در جهان طبیعت امکان پذیره، و اگر این ظهور تفصیلی اسماء جزئی به طور تام و تمام در جهان طبیعت رخ بده، آن اندازه تماشایی است که اگر انبیا و اولیا به اختیار خودشون باشه بهشت رو ترک میکنن یه جا رو تماشا کنند. این ویژگی اصل ظهوره. نه، اصل ظهور بالاخره کمالش در اصل ظهورتون، قبلش باید خیلی چیزا رخ بده، خیلی چیزا رخ بده. عقل آدمیان باید کامل بشه، همه عقل کل بشوند، و علم آدمیان باید کامل بشه به گونه ای که 2-3% علم باقی مونده باشه. ایمان انسان ها باید کامل بشه به گونه ای که دیگه خب حالا آدم ها اینجوری باشه، آدم های عقل کل را مقایسه کنید با عوامی که از طریق مشت لگد زدن بردنشون بهش، این کدامشون تماشایی هم؟ ما را اگه قرار باشه که بهشتمون ببرن به این را اونقدر باید که فشارمون بدن تا اون چرا که اینجا حشف و زوائد در خودمون جمع کردیم از ما بره بیرون. اون خدا رحمت کنه آقا نجفی قوچانی توی سیاحت غرب میگه که یک فشارم داد که دیدم که اون چرا که از زمانی که نوزاد بودم و شیر میخوردم از شیر مادر تو همین غذا دیدم همین که از دماغم داره به صورت یک ماده سیارنگی داره میره. ما رو اگر قرار باشه که چی؟ اگر قرار باشه ما بهش بریم اینجوری قراره بریم دیگه، اونقدر تحت فشار قرار بگیم که بالاخره باید با آب و آتش و سختی و گرفتاری مشتمال بدن تا این ناخالصی بره بیرون، در حالی که کسانی که در اصل زور هستن اینها علمشون کامل، عقلشون کامل، ایمانشون کامل. تو بهش بگردی و آدم عاقل کامل میشه پیدا کنی؟ بله، به اختیار باشه همینجوری است که اصل ظهور اصل تماشایی است. بنده اسمشو گذاشتم اصل طلایی عالم آفرینش، که نه در دنیا وجود داره مشابهش نه در آخرت، فقط در زمان ظهور پیدا میشه. خوب شد فشار قبل بگیم تا شما هم بالاخره یک کلمه صحبت کنین، به الله تا الانه که من صحبت میکنم شما همین سر تکان میدادید گفتی عجب حرفا میزنیم. خب خیلی خوب بفرمایید. ناخالصی است راهی دیگه عرض میکنم خدمتتون که راهی نداره، راهی نداره. ببینید نه بله خب تبیین زیبا البته این کماله، ولی به شرطی مطابق واقعا باشه. ببینید شما بله درسته، ببینید وضعیت ما در عالم بعد مانند کارد و چاقوی فلزی میمونیم که مدت‌های مدید در خوشی تو آب گذاشتنش این زنگ زده، این زنگ زده رو با نازم عزیزم خوب نیست، زنگا بریز نمیریزه که، سوهان میخواد، سوهان میخواد، سوهان زده نی که نه این دیگه مدتش نه مدتش را اون آهن تعیین میکنه که چه مدت احتیاج داره. اینکه زنگش چقدر باشه خیلی مهمه، اون باید معین کنه. بالاخره قراره که زنگار برود، اونم با خوبی و خوشی، چنین چیزی نمیشود. یه استادی ما داشتیم که البته اصالتا ما استاد عراقی بود که از اخراجی زمان جنگ بود، همون سالهای قبلم سالهای 61 62 این زمان، یا 63 64، داشتیم بهش عربی میخوندیم. اصالتا او عربی ما یاد میداد ولی نکات اخلاقی بسیار خوبی رو به منتقل کرد و خوب بود. بعد البته ما زبان عربی یاد گرفتیم چون با هیچ کس هم صحبت نکردیم، بعدم فراموش کردیم به طور کلی. خب اون وقت اون میگفت که من وقتی که صبح پدرم که میامد من از برای نماز بیدار میکنه، اسمش علی بود، میگفت که علی پا شده که میامد دستو میگی میکشی بیرون. گفتنش پدر جان چرا که اینقدر اوقات تلخی میکنی؟ بیا بشن بالای سرم بشین، بگو علی جان، عزیزم، پسرم، پاشو نماز تو بخون. خب بالاخره پام بیدار میشم دیگه. میگفت پدرم گفت که پسرم اگر یه وقتی این آتشی توی خونه افتاد، خونه آتش گرفت، من میام بگم علی جان آتش گرفته، ممکنه بسوزی، یا اینجوریه، یا اینکه میگم میکشم میبرمه. گاهی چاره ای نیست، بالاخره باید سوهان کشید. اینم چیه؟ این روح رو باید سوهان کشید. دماغ از روزگارمون در میارن همینجا با نعمت الهی. نه این حتمیه، این چیزی که درست؟ آره اونجا شدیدتره به خاطر اینکه اینجا ما یه رنج کشیدیم، ده برابرش رو غفلت کردیم و خوابیدیم، ده برابرش رو. اگر فقط رنج باشه و هوشیاری، بالا اصلا به اونجا نمیرسه، همینجا ما به بام آسمان میرسیم. ولی معمولا اینجوره که ما در غفلتیم. الناس نیام اذا ما تو انتباهو، ما الان خیال بکنیم که نمازمون رو خوندیم، روزمون رو گرفتیم و خدا طلب داره از ما، میگه بذار از خواب بیدار بشی بعد بی نمازت به درد کجا میخورد، ببر نمازها رو همه رو سر خیابون بگو حراج بخرید، ببین به اندازه قیمت ساندویچ میدن، بیشترش رو نمیخوایم دیگه. با این نماز و این روزه و این چیزهایی که ما داریم، نمیشه یه خونه 100 متری در کوی طلاب مشهد فراهم کرد، تا چه رسد به یه قصر 1000 طبقه، اونم در اعلی علیین. نه احتیاج هست، بله مسکن مه ممکنه بشه با این چیزهایی که ما فکر میکنیم. بله همینجوره، خیلی خوب. خدمتی کی؟ حکمت نیا. بله درست. بله اینا طبیعی ها. من معمولا اینجوری مثال میزنم، میگم که خدا اینو کرده یه بچه 2 ساله 3 ساله مریض شده، رفته دکتر، نسخه براش نوشتن، نسخه هم تلخه، نمیخوره. این مادری که اینقدر این بچه رو دوست داره که شب تا صبح نمیخواه برای چه کار میکنه؟ اگه کسی کمکش هم نباشه، من میگم که چون اینا رو حتما بر سر من اومده که اینا خاطرم هست، اول میگیم دو تا دست این بچه رو تو یه دستش نگه میداره، قدم دوم اینه که کمر بچه رو یه پاهاش رو تو پای خودش محکم نگه میداره، قدم سوم اینه که با این سینه دستش شونه بچه رو فشار میده تا اون قاشق بره تو دهنش. چی؟ خب زمان ما بینی گرفتن رسم نبوده، زمان ما بینی گرفتن رسم نبوده. بله با این همه زحمت ها اگه لازم باشه 4 تا دستم در میاریم. بله خیلی خوب، اینا هست دیگه. حالا انشالله که نباشه، انشالله که با خوبی و خوشی رو انجامونم عزیزم. خوب کاری کردی، هر کاری کردی خیلی هم خوبه، امید هم داریم که همینجوری هم انشالله بشود. خب بنده دیگه حرفی ندارم. بله اگر البته تو هم دارو داری، حتی اونم با یه مشکل دیگه خواهد داشت دیگه. خیلی خوب، انشاءالله دنباله بحث اون جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین.